الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در نکاتی بود که دوستان پیرامون دوران امر بین نسخ و تحقیق مطرح بود. رسیدیم به نقطه ششم که اصلی ترین نقطه ما بود و عرض کردم روز قبل درسی که در واقع تحقیق ما هم در همین نقطه سامان پیدا میکنه و دیگه چیزی به نام تحقیق بعدن نخواهیم داشت. آقای دانشمند خلاصه نقطه این بود که داور در مسئله دوران مثل هر جای دیگه که پای جمع بین ادله به کار میاد عرف، و عرف هم بسیاری از نکات رو در نظر میگیره تا داوری میکنه و لذا برخورد مطلق گونه و دستوری با اینجور مسائل که برخورد شده صحیح نیست. و خب دوستانی که بودن در گذشته میدونن که در واقع این یک رویه شده در بحث ما و یک عرف که با مسائل ظهور معمولا دستوری و مطلق برخورد میشه و نباید برخورد بشه. بعد من برای اینکه مطلب رو بهتر تصویر داده باشم و ملموس کرده باشم وارد یک صورت مشخص شدیم برای یک نمونه. این نمونه آن برخوردی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در همین جا بر فرض جهل به تاریخ کرد و در فرض چی؟ علم به تاریخ. ایشون در فرض علم به تاریخ معتقد شد که تخصیص مقدمه، لکثرت تخصیص و ندرت نسخ، ولی در مسئله جهل به تاریخ زیر بار نره. یعنی ما یه عامی داریم یه خاصی داریم، نمیدونیم کدام اول آمده کدام بعد آمده همراه آمده. اینجا فرمود شما نمیتونید از عنصر کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ استفاده کنید و قائل بشید که خاص شما مخصصه، نه اینکه ناسخه، نه اینکه منسوخه. اصلا پای نسخ نداریم، بخ نمیشه. دلیل که آبود چی بود؟ بخ چون با علم به تاریخ، خب وقتی که ما خارجن علم به تاریخ که داریم، مثلا میدونیم اول عام آمده بعد خاص، مثلا علم به تاریخ که داریم میدونیم هم وقت عمل به عام مثلا نرسیده بود یا رسیده بود، ایشون تفاوت دیگه نمیخواد اینجا حد بشه. از خارجن میدونیم تخصیص بیشتره. خب اینجا همین عنصر یعنی کثرت تخصیص باعث میشه که به خاص در دوام ظهور بده و مثلا اگر خاص ما جلوتر آمده قائل به نسخش نشیم. وقتی دوام پیدا کرد، دوام یعنی چه؟ دوام با نسخ منافات داره. یعنی خود کثرت تخصیص به خاص ما دوام میده، ظاهرش میکنه در دوام. و وقتی که ظاهرش در دوام، راهی دیگه نداریم جز این که بگیم عام ما نسبت به افراد خاص تخصیص خورده. اینطور گفت دیگه، گفت عبت پیدا می کند دلالت خاص در دوام، اما در فرض جهل به تاریخ نمی دونیم کدام آمده کدام بعد. اصلا شاید مثلا هنوز وقت عمل به خاص نرسیده عام آمده، که اگر این تو باشه حتما و حتما باید چی؟ حتما و حتما باید ما قاعده تخصیص بشه، ممکنه بعد از وقت عمل آمده. و مشکل ما همین ندانستن تاریخ ایهما مقدم ایهما متأخر رفتی به ظهور نداره. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم بحث کشف تخصیص مطرح کنیم، برای که قوت ظهور بدیم به خاص. ببینید همین جاها بود که دیگه درسمون تمام شد، ولی وحشت خیلی وسط مطلب بود، نکه تکرار کردم. فرمایش این بزرگوار همینطور که نوشه بسید که نرست میده آقا بزرم ببخشید حالا سریع تخصیص کنید که دیگه معطل نشه وقت بکنید. گرچه حالا وسط مطلبی، ولی ما قمزه عین میکنیم. ببینید مبنای معروف اینه که اگر دلیل وارد شد تا وقت حضور نرسه نمیشه نسخش کرد، حالا جای خودش بخشش. اینه که میگن قبل از حضور عمل نسخ معنا نداره، چون نسخ رفع الحکم ثابته، باید این حکم ثابت بشه. و ما کی کشف ثبوتشو میکنیم؟ وقتی که بدونیم وقت جدی بوده. کی وقت جدی بوده؟ وقتی که وقت عمل برسد و تخصیص نخوره، به الا تحصیل بیان از وقت حاجت پیش میاد. از این عنصر وقت عمل رسیده باشه، در این که راه رو برای نفس باز میکنه، به این جهت مؤثر. خب حالا اینا مبناشون اینه دیگه، حالا اون عرایض ما رو الان در نظر نگیرید، بر این اساس اینها صحبت میکنن. اجازه بدید حالا اون وسط مسئله نمیتونم زیاد محتل بشم، الان بحث باز رو برگردیم تکرار کنیم. ببینید دوستان، میخوام سریع هم جمعش بکنیم، بینیم بحث جدید که مطلق و مقیده به وعدمون عمل کرده باشیم. ببینید نقط قوت فرمایش آقای آخوند همینه که ایشون دست میگذاره روی قوت دلالت و ضعف دلالت صحره. به این همون چیزیست که ما دنبالشیم و بارها و بارها گفتیم آنچه که معیار برای تقدیم قوت دلالت. اگر ما تخصیص میزنیم عام را، یعنی در واقع خاص رو مقدم میکنیم، عنایت رو خاص عام نداریم، چون خاص رو قرینه میدونیم، چون خاص رو قویتر از عام میدونیم در حوزه خودش. این نقطه قوت حرف آقای آخونده. ولی نقطه قابل مناقشه و نقطه ضعف فرمایش ایشون همین مطلق در خود کردنه. یعنی فرض کنید یک آقایی، حالا نه تو زن مانده میگم چشمش هم بگذاره، به طور کلی بگه من اصلا این برانوار نگاه نمی کنم، هر جا جهل به تاریخ بود قوت دلالتی نیست، ولذا از عنصر کثرت تخصیص و دلت نش در نتیجه قوت دلالت خاص نمیشه استفاده کرد. هر کجا علم به تاریخ بود و مثلا خاص آمده بود، وقت حضور عملم رسیده بود، بعد عام آمد، اینجا باید قائل به تخصیص شد یا وقت عمل نرسید، فرق نمی کنه، این جهت تفاوت نداره، تخصیص مقدمه. این مطلق درخواست کردن درست ماست. شما از بالاخره اون روز گفتم روز دوشنبه چندین عنصر، اولا خود نزاق قانونگذار، شخصیت قانونگذار، که این آدمی است که در محیطش نسخ بیشتر هست یا تخصیص، مخاطبین، وضعیت مخاطبین، مخاطبین شاگردان امام بودن که دائما عام خاص میشنوند، هم میکنند، یا مخاطبین حجاجی بودن که از عراق و مصر و ایران رفته بودن، امام این مطلب رو در جلسه درسشون گفتن یا تو منا و عرفات فرمودن. سنخ حکم یه سنخش که قابل نسخ و تخصیص هست یا قابل نسخ و تخصیص نیست. و اینا دوستان ما تو اصول میگیم، وگرنه خود فقهای بزرگ ما تو فقه به اینا عمل میکنن. تو کتب اصول خب کمتر دیده میشه، بفرماتون تو کتب اصول اینا رو کمتر فقهای ما محور قرار میدن، ولی در فقه به تمام این عناصر عمل میکنن. خب اگر این طور شد که ما نمیتونیم آقا مطلق به این قضایا برخورد کنیم، مخصوصا یادتون باشه دوستان سال گذشته رفقایی که بودند ما یه بحثی داشتیم در محوریت ظهور. خیلی خلاصه عرض میکنم که بعد مراجعه کنید. یه بحثی داشتیم سال گذشته راجع به محوریت ظهور، به این معنا که اوغلا اگر به ظهور عمل میکنن از چه بابیه؟ آیا یک تعبدی دارن در مقابل ظهور؟ این دوستان نقطه ایست که نمیشه فقی تحلیل نکرده بخواد بحث برسو فیق به نظر ما، متاسفانه تحلیلم کم شده. آیا مسئله ظهور تعبدیه؟ دوستان اما شما من دارم تندتون حرف میزنم، درسته؟ همه الان از کلاسم بیرون نریم، همه الان من دارم حرف میزنم. شما اوتوماتیک ناخودآگاه، این اوتوماتیک ناخودآگاه یعنی با سرعت تون دوستان داره دو حرفای من اصل ظهور جاری میکنه. به یعنی حرفی در آن دارم میزنم میگید عمومش مرادشه، شوخی نمی کنه، مجاز نمیگه، اطلاقات کلام بنده رو همین الان تو درست دارید گوش فکر میکنید. یعنی اصلا آدم دو نفسی با هم صحبت میکنن چندین اصل جاری میشه. طرف عاقل، شوخی نداره، جد داره صحبت میکنه، حواسش جمع، اینا که روشنه، مجازگویی نمی کنه، عمومشو میگیری. این همه الان که دارید حرف منو میشنوی دارید اینا رو انجام میدید. آیا الان شما تو همین جلسه درس الان که دارید نسبت به حرفی بنده این اصول جاری میکنید، به عنوان عاقل دیگه، عرف عقلا دارید جاری میکنید، آیا به خاطر اینی که نسبت به ظهور ما متعددیم؟ مثل حرف صاحب اصول اینا اینه دیگه، که انهو اینا میخوام میگم اصول اغلایی تعبدی، جالب هم هست که اغلایی تعبدی، این دوتا ورس معمولا با هم جمع نمیشه، ولی ما داریم جمعش میکنه و خودشون جمع کردن. تعبدی اغلایی یعنی یه اصول اغلاییه، ولی اغلا دیگه کار ندارم این که حال چرا به ظهور عمل میکنن، حتی به ما نمیدونم، ممکنه نفهمیم چرا، ولی عمل میکنن. تو زندگی خود ما هم داریم عمل میکنیم. این یه مبنا، این مبنا رو دوستان پارسال آشنا هستن، ولی ظاهرا به پاهایی که مثلا بحث پارسال رو نبودن شاید این مبنا براشون تازه باشه. ولی یه مبنا هست که همه تون خاندید چون تو اصول فقه و اینا هست، رسائل اینا هست، که اینها ظهور را از باب، نمیگم که خودتون بگید، از باب ظن نوعی چیز میکنن دیگه. لذا مثل آقای مظفر و اینها حالا اصول فقه میگن که مطمئنش همه خاندید، نه که مال ایشون باشه، مال معروف این نظر ظن نوعی. و لذا اگر یک جایی به حرف کسی شما یعنی نوع مردم گمان پیدا نکنند، ظهوراتش رو نمیگیرن. مثل آدمی که خیلی شوخی میکنه، این وضعی ها شواقا شوخی زیاد میکنن، مزاح، اهل مزاحن. خب به قدری اهل مزاحن که دیگه اصلا نمیشه رو حقاشون حساب کرد. نوع مردم دیگه نشه. حالا ممکنه یک کسی با همه اینها رو حرف این اساس جد جاری کنه، ولی نوعا جاری نمیکنه. لذا نسبت به ظهور حرف این آقا یا این خانم میگن اصل ظهور جاری نیست، چون گمان ما نداریم. یعنی نوع مردم که این آقا رو میشناسن گمان پیدا نمیکنن. لذا میگن محوریت بر اساس ظنی نوعیه. ما دوستان در سال گذشته عرض میکردیم این نظر چه طرفدار داشته باشه در اصول، چه نداشته باشه، چه دارد در فقه طرفداری نداره. ولذا عملا فقها بزرگ نسبت به ظهورات تا به اطمینان شخصی نرسند عمل نمی کنند. کدام فقیه دوستان شخص که مثلا میخواد چیز بکنه فتوا بده، اگر برداشت خودش از دلیل بر خلاف نوع فقها باشه فتوا میده، و این میخواد بگه من اطمینان دارم به خلاف این، ولی چه کنم که مثلا نوع اینجور گفتن منم فتوا نیست، عملا نیست. حتی اونایی هم که شهرت رو جابر میدونن یا مضعف میدونن از اون طریق اطمینان خودشون رو عوض میکنن. الا نداریم فقیهی که اطمینان در خلاف داشته باشه ولی فتوا به وفاق دیگران بده و در خلاف خودش بده. ما چیکار داریم در کتب اصول چی گفتن؟ ما باید این رویه فقها در فقه، یعنی مهم دوستان که رویه رو باید دید در فقه، چون اون صحنه عمل اونه. و الا ممکنه کلام اللیل یمهوهن نهارو باشه. و ما میبینیم فقهای ما و همینطور هم هست اطمینان، لذا تا اطمینان نکنن محوریت ظهور، ظهور حجت نیست، اطمینان حجت است. به جای اصالت ظهور ما معتقدیم باید بذاش اصالت و حجیت اطمینان. البته بحث پارسانمون هم یادتون باشه، خب تمامش کنم، این بود که اطمینان شخصی یا نوعی ما میگفتیم واقعا نوعی معیاره، ولی انسان تا خودش مطمئن نشه او را نوعی نمیدونه. ولی زمان میگه دیگران هم اگر دقت منو میکردن به همین میرسیدن. به زمان میگفتیم اطمینان شخصی در واقع، ولی از نظر مبنای اصولی ما شخصی که طرف او رو نوعی، یعنی میگه اگر هم اون آقایون هم همین دقت ها رو میکردن، همین ذرائع در نظر میگرفتن به پای من میرسن. نظر میگفتیم اطمینان شخصی بالفعل نوعی بالقوه. اینا تحقیقاتی بود که سال گذشته نهایت بهش رسیدیم، اطمینان شخصی بالفعل و نوعی بالقوه. آقا اگر این مبنا رو داشته باشیم، که من دوستان معتقدم این مبنا میگم عملا همینطوره، و حالا ولو ممکنه یک اصولی در خلاف این هم یه جایی بگه. به نظرم دوستان شما از رسائل بعد از من فاصله گرفتید، مرحوم شیخ هم در بحث خبر واحد، چون این خیلی حرف مهم نیست اگر ثابت بشه، ایشون هم در نهایت حجیت خبر واحد میگه خبری که اطمینان بیاره، یعنی نهایت همه رو میبنده به اطمینان. خب این مهمه برای، یعنی در واقع یک روش میده به انسان در اتحاد. دوستان اگر ما این حرف رو زدیم، یعنی ظهور رو هم در محور اطمینان شخصی، شخصی بالفعل نوعی بالقوه دانستیم، چه دیگه خیلی روشنه که نباید اینجور مسائل را مطلق و دستوری برخورد کرد. یعنی همینطور یک سره گفتن چشم هم بگذاریم، این برنامه رو کار نداشته باشیم، بگیم که در جهل به تاریخ نمیشه از عنصر کثرت و تخصیص علت و نفع استفاده کرد، در علم به تاریخ میشود،
خب آقا اگر به هر دلیلی بنا شد عناصر عرف در نظر میگیره متعدد باشه، اگر در جهل به تاریخ طرف مطمئن شد به تحقیق، شما چی میزنید آقای آخون؟ اگر در علم به تاریخ مطمئن نشد به تحقیق، مطمئن نشد به تحقیق، شما چی میفرمایید آقای آخون؟ ولی ازا میدونید دوستان چون بحث اساسی نیست، میدونیم بلا فاصله بعد از آقای آخون حرف ایشون زیر سوال رفته، دارید نوشته رو، من از کلام آقای ایروانی عین خودشم کپی گرفتم آوردم که دیگه گرچه ما تصرف هم نمی کرده، ایشون میگه که شاگرد آقای آخونده دیگه هم اصل آقای آخوندم هست، ولی چون همین دستوری مطلقه ایشون میگه چه فرقی داره؟ اگر کسکت و تخصیص و دلت و نشت یک عنصر مثبت به اسم یک پارامتری برای ترجیح تخصیص در هر دو جاست، اگر عنصری نیست برای تبدیل باید در هر دو جا باشه. البته میدونین ما تازه حرفیم با ایشون هم نمیتونیم رفیق بشیم، چون ایشون هم داره چیکار میکنه؟ ایشون هم باز داره دستوری و مطلق برخورد میکنه، یعنی ایشون هم میگه که یا هر دو جا یا هیچ کجا، در صورتی که نه، یعنی این روی قضیه ما نمیخوام میگم آقای ایروانی که اینو گفته ایشون هم درست گفته، ولی حداقل در این که ایشون حرف مرحوم آخوند رو به طور مطلق داره زیر سوال میاره درست گفته، درست کرده. و این دوستان نکته ای بود که میگن درس خارج، من اینو برای بخش رفقا که مثلا تازه درس خارج آن دوستان مواسط بعضن 7-8 ساله که خدمتشون هستیم، دیدان درس خارج رو جوری گیرید که هی موردی موردی نخود مسئله یاد بگیر، و الا این آدم با 100 سال 200 سال بره خارج میره، بلزن میرن که 30-40 سال میرن بازن احساس نیاز میکنن که میدونن نه هر چی میرن باز محتاج ترن، این معلومه که هی موردی. مثلا این بحث امروز ما به دفعه شما برای همین جا میخواد به کار ببرید که این موردیه، باز به دفعه بحث مشابه به دفعه باید تکرار. اما یه دفعه آدم اینو به عنوان یه روش یه شیوه، حالا یا قبول یا مردود، درس خارجی نیست که حالت استاد بود، یا قبول یا مردود میگیره و دیگه در تمام موارد مشابه استفاده کنه. اگر معتقده که باید دستوری در خود کرد مثل آقای آخون بگه مثلا اونجایی که تقویت ظهور باشه، اونجایی که علم به تاریخ باشه، خب دیگه در مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، اصل لحظی و اصل عملی، مجمل و مبین، در تمام این موارد زیاده کنه. اگه عرض ما هست باز میشه یه شیوه دیگه، یه شیوه دیگه در اجتهاد، خب اونم باید عمل بکنه. اینه که دوستان بحث رو شما مطرح میکنم، ولی من دو سرش پیش بود گفتم دیگه، گفتم اصلا جوانان هم بین نفس و تخصیص در شریعت هیچ مورد برای من و شما الان نداره، نداره دیگه. من و شما این بحث فقط نمیده داری که میخواد برای مطمئن زمان پیغمبر، حتی به دلیل زمان امام صادق امام باقر هم نمیخوره، یه مبنایی که بگیم اونا نفسی نمیکردن، ناسخ نبودن، نمیخوره. ولی خب بحثی که در ذهنش مطرح میشه یا بحثی که در حقوق موضوعه، مثلا فرض کنید ما میخوایم در نسبت به قوانین کشور خودمون بحث کنیم، به عنوان یه حقوقدان دیگه میخوام قوانینی که در کشور خودمون هست بحث کنیم، یه قانون سال 60 آمده یه قانون سال 70 آمده، آیا این ناسخه یا مخصصه؟ که همیشه حقوقدان‌ها دیده باشید بحث‌ها شما درگیر این بحث هستن که این قانون مثلا در فلان ماده در فلان جا نسخ شده، اونی که میگه نه این نسخ نیست بلکه تخصیص، این بحث در حقوق موضوع البته قوت داره، ولی در حقوق به اصطلاح در فقه نه، ما ازش گذاشتیم، ولی نکاتش رو باید استفاده بکنیم. اگر دوستان اجازه بدن من یه نکته کوچیکو بگم، میگم و این بحث رو جمع میکنم بعد به سوال دوستان گوش میدم. نکته هفتم آقایون، یه آخرین بحث ماست، اصلا این بحث سنگینی هم نیست، کل حرف ما تو همین نکته ششم بود. نکته هفتم دوستان، آقای آخون یک حرفی داشت که یه حرفی داشت که ثمره بین نسخ و دیگه آقا تخصیص چیه؟ حالا اگر ما گفتیم نسخه چه ثمره داره، اگر گفتیم تخصیصه چه ثمره داره، بعدا یه ثمره ای ذکر کرد شما ثمره رو بحث کرد و من اون روز عرض کردم که این ثمره برای فضلایی که وارد درس خارج میشن حتی اونی که تازه هم میشن خیلی روشن. مثلا جسارت ما بخواییم این رو توجیه بریم و این سوه زن نگه دوستان سوه زن هم تحرام بگیم که بله در تخصیص بله اگر تخصیص بخوره مخاص ما در حوضه خودش عمل شده بید. در حالی که اگر مثلا توسط عام نسخ بشه به خاص عمل نشده. این معلوم گفتن نداره. بزا من اولوز گفتم من اینو میارم که دنبال یه مسئله دیگه بعد عرض بکنم، میخوام به وعدم عمل کنم پس من به وعده عمل بشه. ببینید نکته این که دوستان باید بهش تأمل کنید اینه که نسخ و تخصیص ماهیتا تفاوت ماهوی دارن. به این معنا که تخصیص ماهیت تفسیری داره، تخصیص ماهیت تفسیر داره، یعنی مخصص همیشه مفسر عامه. به همین خاطر هم میگیم که تعارض نیست. چرا میگیم تعارض نیست بین عام و خاص؟ چون بین مفسر و مفسر تعارض نیست. اینطور دیگه. حالا چه در مبنای معروف چه در مبنای ما. مبنای معروف این سال دو سال پیش بحث شد، این بود که اراده اجتماعی از اراده جدی جداست و عام اراده احتمالی هست توش اما اراده جدی نیست. لذا مخصص که میاد تفسیر میکند عام را، میگه آقا عام عمومش اراده احتمالی داشت ولی اراده جدی نداشت. مبنایی که دوستان ما داشتیم به نظر حقیرمون رسیده بود و مرحوم ایروانی داشت و برخی دیگران این بود که اصلا در عام اراده استعمالی هم نیست، توهم الاراده. بله در این که معروف شده تو سر زبان ها که در عام اراده استعمالی هست اراده جدی نیست، تفسیر اراده استعمالی از جدی ما مناقشه داشتیم، میگفتیم نه این اصلا اراده استعمالی چون لغوه بلکه توهم الاراده یعنی اراده عام. ولی وقتی خاص میاد کشف میکنید که هم استعمال هم در مرحله استعمال هم در مرحله جد واقعا از آن غیر خاص اراده شده. و اگر این مبنا رو بگیم که دیگه بهتر خاص مخصصه، چون هم داره اراده جدی رو هم اراده چی؟ استعمال. به واسه اراده استعمال و جدی از هم جدا نیست، دوتا نیست. وقتی دفاع نشد دفاع نشد همه رو داره خاص تفسیر میکنه. ولذا در خاص وقتی میخواد یه چیز مخصص باشه وقت عمل برسه وقت عمل نرسه اینا آثارش ها داره پشت سر هم میاد، همه تو همین جا نهفته شده. ماهیت تفسیری، ماهیت تفسیری. لذا میدونید که فقهای ما برای اینکه یک عام رو تخصیص بدنن نمیگن وقت حضور عمل به عام رسیده باشه، چون تفسیر دیگه وقت حضور نمیخواد. هر قانونگذار حق داره اول کلامش رو مبهمن بگه اگر مصلحت باشه بعد تفسیرش بکنه. به همین خاطر وقت حضور عمل دیگه لازم نیست. ما میخواستیم یه بحثی بازتون راجع به همین قضیه که آیا وقت حضور عمل شرطه یا شرطی در نصف. با این کلمات دیگه نیازی نیست. بله وقت حضور عمل در نصف شرطه، ولی در تخصیص چون ماهیت تخصیلی داره شرط نیست. ثمره مهم دیگه اینا دیگه ننوشتم آیا و خواست صوتون بعد بنویسید. ثمره مهم دیگرش باز اینه که در مخصص نباید جوری باشه که اقرای به جهل بشه، چون مفسر دیگه. از شما دوستان یه سوال میکنم، بنده حق دارم کلامم رو جوری بیارم که اقرای به جهل بشه یا نه؟ حق دارم یا ندارم؟ ندارم و لذا قانونگذار حق نداره عام رو بیاره، مخصص رو مثلا وقتی بیاره که کار از کار گذشته باشه، یعنی اقرایی به جهل بشه. یک مسلمان شیعی از ایران میره مدینه خدمت امام صادق سوال میکنه، امام صادق جواب عام میدن، اونم بیاد ایران، بعدم چون قم کاشون نتن زندانم تهران برای مردم بگه، امام مخصصشو نگن، یعنی مفسرشو نگن دیگه، و این اقرای به جهل بشه. خب این درست نیست، این درست نیست، برای این که اقرای به جهل دیگه، مفسر اون کلام، امام بگن آقا ایران میری به ایرانی ها بگو همه یه اجزا زکات داره، این من میخوام بیا تهران کاشان اشتهان بگه امام مرز با گوش خودم شهیدم امام صادق اومدم که لکل قلت من العرض زکا، بعدش تو جلسه درسشون بگن منظورم از اون لکل قلت گندم و جو و چشمشون اینها بود، اون چند چیز چهار جنس معروف نمیشه، این اقرای به جهل. اما در باب نهس ما نداریم، یعنی یه حکم بیاد بره ناسخش رو امام در جای دیگه جلسه دیگه بگن، و البته هر که شنید عمل میکنه، نشنید عمل نمیکنه، معذور هم هست. یعنی نهس باید وقتش برسه، بدونید نهس وقتی که داره منسوخ و میگه زمان نهس نیست، ولی وقتی داره عام رو میگه وقت خاص مخصص معناش اینه که از اول داره عام تخصیص وقت عام هست. خب هر وقت وقت بیان عام هست باید بشه، ولی ما اینجا عمومات قابل تقسیم نمیدونیم، عمومات که از طرف ائمه ملغا شده به شاگردانشون که به رواتی که شاگرد مستمر امام نبودن، این عمومات قابل تخصیص نیست، مگه استثناء یه وقتی ضرورت های پیش بوده نه قابل نیست، در خلاف عموماتی که الغا میشه به شاگردان دائمشون مثل زراره و ابوبکر و محمد بن مسلم و امثال جانه. خلاصه دوستان ماهیت تخصیص رو خوب تحلیل کنیم، ماهیت تخصیص ماهیت تفسیره، فقط من یواش میگم که قاطی بحثام نشه، اگر به کسی به ما گیر بده دوستان بگه اگر اینطور شد پس با حکومت چه فرق میکنه، چون حکومت ماهیت چی داره؟ تفسیر داره، حکومت دیگه حاکم همیشه مفسر محکوم، اصلا نشانه حاکم محکوم به تفسیره. این بازش بحث کرد، نه که بخوام بگم اشکال هستان، میخوام شما روش فکر کنید، بالاخره تا شنبه فرصت دارید و روش تأمل میکنید. به هر حال دوستان هازا تمام الکلام راجع به بحث عام و خاص، بحث حساسی بود، بحث مهمی بود، حالا به هر شکلی گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ المقصد الخامس، درسته اشتباه نمی کنم؟ بله مقصد خامس، میدونید که جناب آقای آخون اول کفایه میگه من این کتاب رو بر یک مقدمه و چند مقصد قرار دادم، آخرش هم خاتمه‌ای آوردم دیگه. تا الان ما چهار مقصد رو پشت سر گذاشتیم، عوامل مقصد اول بود، نواهی مقصد دوم بود، اشتباه نکنم مفاهیم مقصد سوم بود، و عام و خاص مقصد چهارم بود، و الان وارد مقصد پنجم که مطلق و مقید، مقصد ششم هم که قوقاییست مفصله، آخرین مقصده، مقصده به اصطلاح فتح و زن که میره تا آخر تقریباً جنس دو، بعد هم تو خاتمه تعادل و تراضی و بعدش اشتهاد و تقلید و اینها مطرح میشه. الان ما وارد مقصد پنجم کتاب میشیم به نام مطلق و مقید و مجمل و مقید. دوستان همون تبلیغی که ما از بحث عام و خاص کردیم موقع ورود به بحث، از مطلق و مقید هم داریم، بلکه بیشتر، چون مطلق و مقید مواردش اگر بیشتر از عام و خاص نباشه در نصوص معتبر دینی کمتر نیست، با یه ویژگی های پیچیدگی هایی که داره مفهوم مطلق، مفهوم عام، این پیچیدگی ها رو نداشت. بحث حساسی استان بحث خارج داشته باشید، تقریبا کلاس درسی نیست که روایتی مطرح بشه و بحث مطلق و مقید نیاد. خب طبق روال باید معنای مطلق رو بفهمیم، معنای مقید، مطلق چه، مقید چه، بحث تخین و فاخر مقدمات حکمت بحث حساس و خوبی مطرح میشه و جمع بین اینها. من میمونم شما اشکال داشتید و گذاشت دیگه وقتش. من گفتم که این بحث تمام میشه، حالا بعد از بحثم هستم با شما. ببینید اولین کاری که ما معمولا تو این دو مباحث میکنیم مستحضر است بخش کفایه است، یعنی اول یک پایه از کفایه باید درست کنیم بیتونیم یک رایتیم دیگه تا بعد بیدیم این در اون بر، یعنی تتبع و مرحله آخر مرحله تحقیق. بزن اینها رو بگم برای شبتون، یعنی شب درسی برای شب شنبه انشاءالله، که این که چهار صفحه اول کفایه رو یعنی پایه یه بخش که روش مستقر بشیم دقیق مطالعه کنید. بشون دوستان سه تا بحث اساسی در حدود 4-5 صفحه از کتاب ما داره. اولین بحث شما به سواد چی باید باشه؟ تعریف دیدیم هم این دیگه نیاز به کلامت هم نداریم، باید تعریف دیدیم. اولین بحث تعریف مطلق. و تعریف مقید چیز روشنش، مقید یعنی مقید، حالا هرچی هم باشه بردگی بستر میشه، یعنی مبهم تر میشه. مقید آن است که غیب بزنه، خب چی شد؟ آن است که تخصیص بزنه، آن است که محدود کنه. ازای کسی مقید رو معنا نمی کنه، ولی مطلق باید معنا بشه. اولین بحث دوستان تعریف مطلق. خب مطلق تقریبا یه تعریف کلیشه‌ای داره، گفتن که ما دل على شائع این یا شائع این چی جنسه؟ اون واژه‌ای که یا اون هیئتی که دلالت کند در سریان، در افراد متعدد مثلا در جنس خودش. این جنس هم که میگه مراد جنس منطقی نیست، مثل حیوان و حیوان نه، نوع باشه، جنس باشه. حیوان که جنسه یا انسان که نوعه، رقبه که حتی جنسه. میخوام بگم این فی جنسه با اصطلاح اصولیش ما کار داره. مطابق معمول دوستان اشکال شده که این جامعه اینش به قول آقای کفایه انعکاسش درست نیست و مانع اغیار نیست، به قول کفایه مترک نیست. این مترک کلمه لیزی هستا، گاهی میگن مترک نیست یعنی جامعه افراد نیست، گاهی میگن مترد نیست، ظاهرن هم کلمه دقیقی نیست در این صورت، یعنی مانع اغیار نیست. منظور ایشون همینه که مانع اغیار نیست. ایشون هم که میدون جوابش چیه کفایه را زندون باشه، ایشون میگه آقا این تعاریف شرح الاسمه، خیلی نباید با این تعاریف بر را لا تو بر رو بر را با این تعاریف. اصلا ما که میدونی مبنایی داریم که هیچ چیزی رو نمیشه تعریف کرد. هر کس ادعا داره بسم الله ما جایزه براش تعیین میکنم، جایزش هم خودش تعیین کنه، بیاد یه چیزی رو تعریف کنه که نشه آب، زمین، خاک، فرش، کلید، قلم، میز، دفتر، یه تعریفش بکنه. برای یه رفت میگه صندلی، میگه این صندلی هازا صندلی، این که تعریف نشه، تعریف کنه آن چی که براش می نشینم، نه آن چی که چهار پایه دارد نمیدونم جایی نشیمن بازم نمیشه. مثل کسی تلویزیون بیزی تلویزیون بیشینه چه ها قدم برای درست نمیشه صندلی، یعنی تعریف نمیشه کلاغا تعریف. خب بعد موارد مطلق رو نشماری که عمد بحثمون شمازن موارد مطلقه. به نظاری دوستان برای شنبه بحث لاب شرط قسمی، لاب شرط محسنی، ماهیت محمله، اینا رو از منابع معتبر مطالعه کنیم. و صلی اللہ علیه. حالا اگر شد امتنام بحث من بیه من برای کن آقای حسینی
شما یعنی جمع شده بلکه یه منشه ای داره دیگه که باید باشه به همون دلالت یعنی طرف میگه که ظاهر برای من از این دلالت چی میگه این مرزون آفده
آه مبارک باشه آه ما مناسبش که نگه آنسان ایشون بچه دار شده اصل اولی در آقای طلاب اینه دیگه کجا آقا ماشن تا نمه دیگه که شما بچه دار شده باشید بیشتره خوبه حالا خداه علوی من حال کنم من بنا شده بگم بگید حالا بیداره ماه رمضان دیگه بر شما سمیتون که این خب بریم تو مسئولی شد بریم تو مسئولی کنم من در درستان بریم ولی خب با این عقلی که درستانه چی؟ با این سلا
بشه هم نیست من بیرم اما موسیقی اول جلد دو بله زنگ زدن بله شبه من حق زدم نه ها شما که امروز که معتمن نشدید
بسم الله